بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شهادة إمام موسى كاظم عليه الصلاة والسلام را به محضر مبارك فرزند بزرگوارشون امام رضا علیه السلام و به محضر شریف بقیت الله الاعظم و همچنین به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تسلیت و تعزیت عرض میکنم. و امیدواریم که در دنیا از عنایات اون حضرت و در آخرت از شفاعت ایشان بهرمند شویم. قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنم، بهتر دیدم که یک روایت نورانی از وجود نازنین امام کاظم علیه السلام عرض کنم. امام کاظم علیه السلام در کافی جلد 2 صفحه 579 حدیث 7 آمده است که انه عن ابن محبوب عن الفضل ابن یونس عن ابی الحسن علیه السلام اکثر من ان تقول اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر قال قلت اما المعارین فقد عرفت فما معنا لا تخرجنی من التقصیر فقال كل عمل تعمله تريد به وجه الله عز وجل فكن فيه مقصرا عند نفسك فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون. در سند دیگری دارد الا من اسمه الله عز وجل، در همین کافی جلد 2 صفحه 73 حدیث 4. منتها این سند اولی که عرض کردم مسند و صحیحه، اون سندش ضعیفه با مختصری تفاوت در الفاظ. ببینید، یکی از بزرگترین و مهمترین درس هایی که از پیغمبر و آل پیغمبر میگیریم این است که باید روحیه بدهکاری نسبت به خدا داشته باشیم، هرگز روحیه طلبکاری نداشته باشیم. همونطوری که روحیه بدهکار نسبت به خدا خیلی ارزشمنده، روحیه طلبکاری از خدا بسیار زشت و ناپسنده. هرگز پیغمبر با اون عظمت نمیگن من به واسطه اعمالم و اخلاق و رفتارم بهشتی میشوم، میگوید به واسطه فضل الهی است که من بهشتی میشم. خودش رو اصلا طلبکار نمیدونه. این روحیه رو داشته باشیم. متاسفانه حتی بعضی افراد رو به صراحت من بهشون گفتم ما واقعا این روحیه رو داریم، بدون تعارف من خودم رو از خدا طلبکار میدونم. این روحیه بسیار بدیه، بسیار بدیه. پیغمبر با اون عظمت، اهل بیت با اون عظمت، ببینید دعاها رو چقدر اظهار عرض کنم که حقارت در برابر خدا میکنن، چقدر اظهار ناچیزی در برابر خدا میکنن. این درسی که این روحیه را آدم داشته باشه، یه وقت چیزی از خدا میخواد اعمال خودش رو عرضه نکنه، میگه خدایا چون من نماز میخونم، چون من روزه میگیرم، چون فلان کار کردم، پس اینطور بهم بده. چرا؟ چون حضرت میفرمان حتی در کاری هم که برای خدا انجام میدی خالصانه لوجه الله هم انجام میدی، واقعا برای خداست، برای غیر خدا نیست، خودتو مقصر بدان. حالا چه نماز باشه، چه روزه باشه، چه هر عمل دیگه باشه، انسان سراسر وجودش باید در برابر خدا حالت تقصیر داشته باشه، در برابر، نه فقط در برابر گناهانش، در برابر حتی اعمال خوبش. چون ما اعمال خوبمون رو تصور میکنیم عمل خوبه، تصور میکنیم حتی که بسا اونهایی که دقت ندارن کارای انجام میدن، تصور میکنن مخلصن، اخلاص دارن، بعدن که دقت بیشتری میکنن میگن نه، یه چیزای دیگری غیر خدا در اینجا وجود داره و من به واسطه عدم دقتم تصور میکردم من اینو برای خدا انجام دادم، 100% برای خداست، خالصم، مخلصم، فلانم، اینطوره. بلکه همیشه در برابر خدا روحیه بدهکاری داشته باشیم. حضرت فرمودن که زیاد این رو بگویید که خدایا مرا از معارین قرار نده، از کسانی قرار نده که ایمانشون آریه‌ای هست. ببینید یه وقت هست که دیوار خونه رو شما در نظر بگیرید، دیوار ساختمون رو، ستون یک ساختمون، آهن یا چوب یک ساختمون در نظر بگیرید، با چیزایی که قابای عکسی ساعتی که اونجا آویزونه، بعضی این ایمانشون مثل اون ساعتی که آویزونه راحت میفته، ولی اون دیوار که نمی همین راحتی نمیفته. این اون مستقر شده ولی این ساعت مستقر نشده، جزی از ساختمان نشده. بعضی ایمان جزی از وجودشون شده، با تمام وجودشون ایمان دارن ولی بعضی ایمانشون آریهیه. خیلی راحت با کوچکترین امتحانی، با کوچکترین مسئله پیش میاد ایمان رو میزنن کنار، ایمانشون آریهیه و مستقر نیست. خدایا این مرا از معارین قرار نده و مرا از تقصیر خارج نکن. فضل ابن یونس میگه به امام کاظم عرض کردم، معارین رو متوجه شدم، فقط عرفتو میدونم که بله کسی دینش آریهیه، ایمانش آریهیه و مستقر نیست، اینو متوجه شدم. بعدم ازش خارج میشه ایمان آریه. اینا که از ایمانشون خارج میشن آریه بوده. بعضی ها شما میبینید در زمان جنگ از مجاهدان فی سبیل الله بودن، خب جوانتر حاکم بوده و بقول معروف میگن فلانی مثلا بعضی حزب بادی هن. هر کدوم نسیم به هر طرف بوزه، جو هر طور بشه به طرف هم میدن. الان جو دنیاگرایی هست و تجملگرایی هست و اینها هست و میرن طرف این قضیه. خب اینا اگه ایمانش، اونا که ایمانشون مستقر بود الان هم همچنان برقراره، اونا که آریهی بود و موقت بوده و خیلی راحت اون رو از دست دادن. بعد میگه سوال کرد تمام معنا لا تخرجنی من التقصیر، این که من از تقصیر خارج نشم. یه وقت کسی سطحی توجه بکنم یه یعنی چنین همچه گناه بکنم، همچه اعمال بد داشته باشم، مقصر اینه به این معنا. بعد حضرت جواب دادن که هر عملی که اون رو انجام میدی که ترید و بهی وجه الله، اصلا اراده وجه الله میکنی، خالصنده وجه الله انجام میدی، فقط خدا رو در نظر داری، فکن فیه مقصرا عند نفسک، در اون هم مقصر باش نزد خودت، خودتو مقصر بدون. یعنی انسان وقتی که حتی استغفار میکنه از همین نماز باید استغفار کنه، از همین روزه باید استغفار کنه. ما چون سطحمون پایینه و معرفت بالا نداریم، برای این نماز روزهامون یه ارزش قائلیم و اینا اینه رفع تکلیفه و قابل عرضه نیست که بخوایم عرضه بکنیم. این روحیه رو داشته باشیم، از خداوند متعال چیزی میخوایم نگیم خدایا حالا خدای به ما بهش بده، خدای ما را مکافات نده، خدایا مشکلات بر ما وجود نیاد، مریضی، بلا، مصیبت اینها به وجود نیاد. نه که بگیم خدا چه نماز بخونم چون روزه میگیرم، نه خدایا من نگاهم یک طرفه است، فقط به فضل کرمت نگاه میکنم، به خودم نگاه میکنم که بیچارم، چیزی برای عرضه ندارم، واقعا چیزی برای عرضه نداریم. خیال نکنیم چیزی داریم و نگاه کن نه بابا خیلی همین نمازم نمیخونن، خیلی همین روزم نمیگیرن، خیلی همین اعمالی که ما انجام میدیم همونم انجام نمیدن. اینطور خیال برامون نداره که کسی هستیم و آدم به درد بخوری هستیم و بگیم نه دیگه بهشت برای ما گذاشتن. بعضی میگن بعد میگن خدا اگه ما رو بهشت نه بس که میخواد بهشت کنه، عرق خور میخواد بهشت کنه، بی نماز میخواد بهشت کنه. یعنی این دیدگاه بدیه. نه خدایا من نگاهم به فضل کرمت، حالا در حد توانم یه نمازکی میخونم و یه روزه میگیرم و یه چیز دست و پا شکسته کاری انجام میدم، خب دیگه من میخوام چیز بشه دیگه، برای ذمه بشم و یه تکلیف ساقط بشه، و الا چیزی برای عرضه ندارم، دستم خالیه و نگاهم به فضل کرم توست. با این روحیه با خدا حرف بزنیم و همیشه خودمون رو حتی در کارهایی که برای خدا انجام میدیم و رو حتی خودمون رو مقصر بدانیم. بفرموده آقای امام کاظم علیه السلام چرا؟ حضرت جوابشم دادن فإن الناس كلهم في أعمالهم، همه مردم در اعمالشون، در اون چیزی بین خودشون و بین خدا هست مقصرون، همه مقصرن. در اون سند دیگه داره الا من اسمه الله عز وجل، 14 معصوم و انبیا اونا حسابشون جدا، و الا انسان‌های معمولی مثل ما نه، ما باید خودمون رو مقصر بدانیم، چون واقعا آخه اون نماز هم نماز نیست. ظاهرا از امام صادق علیه السلام که خدا اگه کسی خدا دو رکعت نمازش قبول بکنه عذابش نمیاد. خب کون دو رکعت نماز مقبول؟ یعنی واقعا کی میتونه با خاطر جمع یا نه من دو رکعت نماز مقبول عند الله دارم خاطر جمع؟ نمیتونیم که حرفی بزنیم. خیلی از نمازها صحیحه، صحت و مقبولیت فرق داره، بماند که خیلی از نمازها حتی باطل هم هست، هم سورش درسته ولی با لباس لباسی که خمسشو نداده، اونو با پول خمس نداده خریده، خب این نمازش باطله. اون مکانی که هست با پولی که غیر مخمس بوده و واجب بوده که خمس شده با اون اومده خونه خریده و تو همون خونه هم داره نماز میخونه، خب نمازش باطله. خب با وقتی چیزی که باطل باشه دیگه مقبول هم نخواهد بود. شما غروب به بنایی دستمزد میدید که دیوار کج برای شما درست نکنه، دیوار صاف برای شما درست کنه، کج درست کنه. شرط قبولی چیه؟ یکی از شرایط قبولی صحته. بس نماز صحیح زیاد داریم در دنیا ولی نماز مقبول بسیار کم داریم. و واقعا هم نمیتونیم بگیم خدایا ما دو رکعت نماز مقبول داریم، ما یک روزه مقبول داریم، چنین چیزی نمیتونیم بگیم. بله صحتش رو میتونیم بگیم بعضی از ما، ولی مقبولیت رو نمیتونیم بگیم. در نتیجه همیشه روحیه تقصیر در برابر خدا داشته باشیم، همیشه نه و روحیه بدهکاری داشته باشیم، حالت طلبکارانه نداشته باشیم. نه ما این همه سختی‌ها رو تحمل می‌کنیم، تو تابستون به این گرما ما روزه گرفتیم، سالیان زیادی اینطوری روزه گرفتیم، خدا ما رو چرا بهش نبره؟ نعوذ بالله، باید ما رو بهش ببره. برای خدا می‌خوام تعیین تکلیفم بکنیم. حتی یکی از عوام بود، حالا از عوام بود، میگفت که خدا من می‌خوام من جهنم ببره، من اعتراض می‌کنم، چرا می‌خوام من جهنم ببره؟ این رویه که حالا بی سواد بوده، حالا انشالله خدا روی جهلش اینا میبخشه اونو، ولی یک طلبه، یک عالم، یک چه نمایی رویه داشته باشه. حتی شده خود طلبه به من میگفت من چنین رویه ای دارم و نعوذ بالله اون چیزی که خدا حقم بوده به من نداده، یعنی من استعداد و قابلیتشو داشتم. خیلی زشته، خیلی رویه بده، خیلی بده. و همیشه حالت بدهکاری در برابر خداوند متعال داشته باشیم. اگر این روحیه رو داشته باشیم، اعتراض نقدی دیگران رو راحت‌تر میپذیریم. بعضی از مسئولان دیدید کسی جرأت کوچکترین نقدی، اصلا واقعا مقصره، واقعا خلاف قانون عمل کرده، خلاف شرع عمل کرده، ولی همون خلاف قانون شرع رو کسی بهش گوش زد بکنه، میخواد اون طرفو بخوره، میخواد مثلا شدیدترین برخورد رو با اون داشته باشه. چیه این روحیه؟ یعنی اصلا نه تقصیر چیه؟ نه آقا یه ذرم شده تقصیر به گردن بگیر، نه من اصلا تقصیر ندارم، کارم بیسته، من کارم درسته، فلانه. این حالت کبرم طرف داشته باشه. اینی که همیشه الان که در برابر بندگان خدا تواضع داریم، در برابر خدا هم روحیه بدهکاری و حالت تقصیر داشته باشیم، ولو در بهترین اعمال ما. سریع کلام حضرت دیگه، برای خدا هم انجام دادی کار خوب، برای خدا حتی در همون هم خودتو مقصر بدان. صلوات بفرستید. بنده بررسی کردم دیدم این بحثایی که چند روز اخیر داشتیم، خب آیا قوانینی بوده که من اشاره نکردم؟ دیدم بعضی قوانین بوده من اینها رو به طور کلی ذیل مباحث دیگر اشاره کردم، ولی اونجایی که بایسی به مورد اشاره می کردم اون رو اشاره نکردم. برای همین صفحاتش رو خدمت شما عرض می کنم و اون قانون رو می خونم. یکیش در صفحه 173 هست، بحث این بود که فی تکذیب الحالف نفسه، حالف بیاد قسم خورنده بیاد، ممکنه که قسم خورده خودش تکذیب بکنه، این مربوط بمونه. بنویسید صفحه 173 کنار این اما لو اکذب الحالف نفسه، اینجا قانونش اینه، قانون مجازات اسلامی ماده 346. بنویسید بعدن دیگه خودتون مراجعه کنید. داره که اگر پس از صدور حکم بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود، مانند اون که برخی از ادا کنندگان سوگند از سوگندشان عدول کنند، یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است. این مربوط به این صفحه. مورد بعدی مربوط به صفحه 179. این رو، اینو که الان عرض کردم، اینو نه، اینو نگفته بودم، ولی این موارد دیگر رو گفته بودم در صفحه 179 تا 171. اینها رو ذیل و مباحث گفته بودم، بعدن دیدم اینا با مهم اینه که قانون رو ذیل مسئله خودش دقیق بودم بیان بکنه. مربوط به صفحه 179، بله، اینجا که داره، منها ان المدعى علیه اذا اقام بینه، سطر 4 اینجا داره، اینجا کنارش بزنید قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی، ماده 275، این مربوط به این جاست. داره که هرگاه خوانده یعنی همون مدعا علیه در پاسخ خواهان یعنی مدعی ادعایی مبنی بر براءت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به اون و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقل نماید، دعوا منقلب شده، خواهان خوانده و خوانده خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنها رفتار خواهد شد. میگه اونجا نداشت سمعت بینت المدعا علی، آیا بینه شنیده میشه نمیشه و مبانی مختلفی بود، مباحث مختلفی بود. خب چرا بحث بینه مدعا علی میگیم؟ چون جاشون عوض شده، مدعا علی شده مدعی و این در این قانون بهش اشاره شده. مورد بعدی مربوط به صفحه 182. این بحثی بود که فین اثر منکر اصرار بکنه و چند روز اخیر بحثمون همین بود دیگه. آیا دو تا قول بود، یکی قضاوت با صرف نکول منکر بود، قول دوم چه بود؟ رد یمین از طرف حاکم بر مدعی بود. این دو تا قول بود. این رو هم قانونگذار بهش اشاره کرده، همین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی ماده 273 و 274. 273 چی میگه؟ میگه چنان که خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت میشود. حالا این تا اینجا رو کار نداریم، ادامش به درد اینجا میخوره. و در صورت نکول، اینجا نزده نکول مدعی ولی منظور نکول مدعیه، و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب اون حکم صادر میگردد. همین حرفی که اینجا زده بود، فین حلف ثبت حق و این امتنع سقط حق، دیگه همین رو قانونگذار اشاره کرده. ماده 274 همین قانون، چنان که منکر از ادای سوگند و رد اون به خواهان نکول نماید، دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد اون به خواهان به منکر اختار میکند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد و با اصرار خوانده بر موضع خود، همین بحث فین اثره بود، با اصرار خوانده بر موضع خود دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن و به موجب آن حکم صادر می شود، و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند ادعای او ساقط خواهد شد. میشه همین قول دوم رو قانونگذار انتخاب کرده، نه قول اول رو. اینم از این قضیه. مورد بعدی ببینم چیزی هم مونده یا نه. این 182، نه دیگه، مورد بعدی 194 که هنوز بهش نرسیدیم. خب بحث امروز صفحه 186، جلسه 116. بحثا اینجا کرده بودن، اون چند تا دلیل آورده بود، اون قولی که میگفت رد یمین بشه به مدعی که محقق نجفی گفته بودن ولکن فی الجمیع ایضا نظر، تا همشون درشون نظر و اشکاله. حالا درباره اون اجماع چی؟ تا رسیدیم به شماره 7، ولی اجمال محکی بزنید 7. صفحه بعد سطر پنجمه بزنید 8، اون بلیس فی سعی هشام اون هشته. حالا نظر شما درباره این اجماع مکی چیه؟ اجماع کجا اومده بود؟ بزنید در صفحه 183 سطر اول برای قول دوم. ول اجماع المحکی، جمله معترضه میگه ما انه موهون به مسیر من عرفت الى خلافهی، ویرگول میخواد خصوصا من تقدم الى حاکی، الى حکایه غلط ها، بزنید حاکی آخرش ضمیر داره، حاکیه. محتمل لإرادة بيان أصل مشروعية رد اليمين في مقابلة المحكي عن أبي حنيفة وغيره ممن لم يشرع ردها بحال، فإنه اللائق بدعوى أن على ذلك إجماع الفرقة وأخبارهم، بل لأنه الظاهر من عبارة الخلاف والغنية المحكي فيهما خلاف أبي حنيفة، فلاحظ وتأمل. اشکالی که هفتمی که کردن اشکال به اجماع مهکی هست برای قول دوم که بود، میگن با این که این اجماع مهکی انهو، یعنی اون اجماع موهون است و سست است، با رفتن کسی که شناختی به خلاف این اجماع، خصوصا کسی که مقدم است برای حکایت کننده اون اجماع، الا حکایه نه، الا حاکیه، بر اون مقدمه، حکایت کننده اجماع کی بودن؟ یکی ابن زهره بود، یکی هم شیخ طوسی در خلاف بود. صفحه 183 اونجا چی داشت؟ بل ان الخلاف والغنیه الاجماع علیه. خب ما عده از فقها رو داریم که مقدمه بر اینها هستن و این نظر رو قبول ندارن. اونا کی هستن؟ بنویسید. من تقدم یعنی چه؟ یعنی صدوقان، ابن جنید اسکافی، شیخ مفید و سایر بزرگان. اینا این قول رو ندارن، زیر جز مجمعین نیستن و قبل از این بزرگان هستن، قبل از شیخ طوسی ابن زهره هم هستن. خب این اصلا، پس شما با این حال چجوری ادعای اجماع میکنید؟ این اجماعتون متلاشی شد و از بین رفت، این به درد نمیخوره. یه مشکلش اینه که اصلا خودش سسته، با توجه اینکه قبل از این بزرگان عده از فقها اصلا این قول قبول نکردن و جز مجمعین نیستن. این از این جهت اجماع مهکی یه اشکالش اینه، یه اشکالش اینه. اشکال دیگه چیه؟ این اجماع مهکی برای قول دوم، این احتمال داده می شود که برای اراده بیان اصل مشروعیت رد یمین باشد. میخواد صرفا اصل مشروعیت رد یمین ثابت بکنه، نه این ما نحنفی این بود که منکر نکول کرد، امتناع کرد از قسم خوردن، رد یمین هم نکرد. بحثمون اینه و الان قول دوم میخواد بگه حالا که این نکول کرده، قاضی بیاد خودش بدون اذن و درخواست خود منکر، خودش مستقیما بیاد چیکار بکنه؟ رد یمین بکنه، بیاد این کار انجام بده. این از ما نحنفی ما خارج خواهد بود. دو تا مشکل داره، یکی این که اصل اجماع متلاشیه، ما اجماع را اصلا محقق نمیدانیم، این یک. یکی این که احتمال داره که این اجماع میخواد صرف مشروعیت رد یمین رو ثابت بکنه در مقابل عده‌ای از علمای اهل سنتی مثل ابو حنیفه که اصلا رد یمین رو مطلقا قبول نداره، چه برای مانعنوی چه برای حجا، اینو میخواد ثابت بکنه. البته میگن محتمل و ناباقتیت هم نمیگن، احتمال دارد که برای اراده بیان اصل مشروعیت یمین باشد در مقابل حکایت شده از ابی حنیفه و غیر او از کسانی که مشروع نمیدانن، رد یمین را به حالن، به در هیچ صورتی، میگه رد یمین اصلا ما قبول نداریم. البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، به رد یمین ما قبول نداریم. حالا این رد یمین میخواد از طرف منکر باشه، از طرف قاضی باشه، هر کی باشه، رد یمین ما مطلقا قبول نداریم. منبعش کجاست؟ المبسوط، بزنید از سرخسی، مبسوط شیخ طوسی نیست، سرخسی ما یکی از منابع اهل سنت، جلد 17 صفحه 34. تو منابع ما کجاست؟ الخلاف جلد 6 صفحه 291. اونجا گفتن که اینها ابو حنیفه و غیرون این رو اصلا رد یمین رو مشروع نمیدانند به هیچ وجه، در هیچ صورتی. خب این احتمال وجود داره. پس اون رد یمین فانه ضمیرش میخوره به رد یمین. پس این رد یمین لایق و سزاوار است به دعوای این که بر اون رد یمین ذالک میخوره به رد یمین. این که رد یمین که بر اون اجماع فرقه است و فرقه نخونده فرقه، اجماع فرقه است و اخبار فرقه، یعنی فرقه ناجیه شیعه اثناشری اینها اجماع دارن بر این رد یمین، قبول دارن، میخوان اونا رو رد بکنن، حرف اونا رو رد بکنن. بل لعله ظاهر، بلکه این رد یمین، لعله ضمیرش میخوره به این رد یمین، بلکه شاید رد یمین ظاهر میشه، ظاهر است و آشکار از دو عبارت خلاف و غنیه. خلاف کجا؟ جلد 6 صفحه 290 بزنید تا 292 مسئله 38، غنیه 442 443. این اشکالی که من به محقق نجفی کردم، این ظاهر من عبارت الخلاف نیست، بنده نوشتم اقول ظاهر نیست، صریح است. درباره خلاف فقط عرض میکنم، ما اشکالی که وارده ایشون میگه لعله ظاهر، تازه لعله هم آورده، لعله از ظاهر چقدر سست. نه آقا، صریح کلام شیخ طوسی، لعله یعنی چه؟ ظاهر یعنی چه؟ اصلا معنی نداره، صریح خلافه. ولی تو قنیه چیکار کردن؟ تو قنیه بنویسید تصریح به اسم ابو حنیفه نکرده، ابن زهره سید بزرگوار تصریح به اسم ابو حنیفه نکردن و اشاره به قولش کردن، اشاره به قول ابو حنیفه کردن، اسم ابو حنیفه رو نیوردن. این دوتا این فرقا رو با هم دیگه داره، اون نسبت اون اشکالی نیست، حالا اونو نمیگیم، ولی این رو اشکالی که اونجا تصریح داره. بلکه شاید این رد یمین ظاهر از این دوتا عبارت باشه که حکایت شده است در این دوتا کتاب، خلاف و غنیه، خلاف ابی حنیفه، که مخالفت ابی حنیفه رو با این رد یمین رو اونجا بیان کردن، که عرض کردن یکی تصریح داره یکی اشاره به این قول داره، اسم ابی حنیفه رو حتی نیاوردن سید ابن زهره. پس ملاحظه کن رو، تأمل و دقت داشته باش. این اشکال هفتم که نسبت به اجماع بود. حالا اشکال هشتم، بل هشت بزنید، بل لیس فی صحیح هشام و عبید و المحکی من فعل النبی صلی الله علیه و آله و قوله الا بیان ذلک و هو غیر محل البحث ایر رد المخصوص. بل لعله رو نو بزنید، این نویه، شماره تموم نشد. بل لعله استدلال الشیخ بالآیت التي هي قضية في واقعة خارجة اما نحن فيه بل بعيدة الشبه به كالصريح في إرادة بيان أن في الشرع يمينا مردودة في مقابل قول أبي حنيفة المزبور لا فيما نحن فيه. اشکال بعدی درباره اون بالا صفحه گذشته داشت دیگه، اون صحیح عبید ابن زراره شام اینها داشت. حالا درباره این شما چی میگی؟ میگن بلکه نیست در صحیح شام و عبید و محکی از فعل پیغمبر، که فعل پیغمبر چی بود؟ انه رد الیمین علی المدعی و قول حضرت که اونجا داشتن المطلوب و اولا بالیمین من الطالب، اینها رو که داشتن، اینها همشون توش چیه؟ نیست مگر بیان ذلک. ذلک بزنید اصل مشروعیت رد یمین، اصل مشروعیت رد یمین میخوان دیگه، میخوان بگن اینها به درد ما نحنفی نمیخوره، با این حرفا، با این کلمات، با این روایات شما نمیتونید ما نحنفی رو، قول دوم رو ثابت بکنید که رد یمین بر مدعی بشود از طرف قاضی، این نمیتونید ثابت بکنید. خب پس این چیه؟ بعد میگن و هوه، هوه یعنی مشروعیت، هوه یعنی اصل مشروعیت یمین، مشروعیت رد یمین، اصل مشروعیت رد یمین غیر محل بحث است. یعنی که یعنی رد مخصوص، محل بحث ما یه رد خاصیه، رد مخصوص، رد مخصوص یعنی که یعنی رد یمین، بنویسید یعنی رد یمین بعد از نکول منکر از طرف قاضی، اینو بیا ثابت بکنید. ما بحثمون اصل مشروعیت رد یمین نیست، ما تو بین فقهای شیعه داریم بحث میکنیم. شما نیارید بیاید اون یه بحث دیگریه. خب یه عده از اهل سنت مثل ابو حنیفه میان میگن اصلا رد یمین در هیچ جا مشروعیت نداره. ما محل نظامون اون نیست، محل نظامون یه چیزی دیگه است، یه چیزی دیگه است و اصل اونو من قبول داریم. بین فقهای شیعه مفروغ عنه، شما بیاید اینو ثابت بکنید، این رد مخصوصی که ما نعرفیه اینو بیاید ثابت بکنید و تا بتونید چی اون قول اول رو رد بکنید که قضا به مجرد نکول منکر باشه. این اشکال هشتم. نهم، بلکه شاید استدلال شیخ بزنید خلاف. کجا استدلال کردن شیخ؟ بزنید الخلاف جلد 6 صفحه 292. این استدلالی که شیخ توصی کردن به آیه، اون آیه که بود ترد ایمانون بعد ایمانهم در صفحه قبل اومده بود، این آیه یک اولا قضیتون فی واقعت، قضیه در واقع است، به درد فقط خودش میخوره، مورد خودش میخوره. ثانیا خارجتون اما نهنفی، از ما نهنفی خارجه، به درد ما نهنفی نمیخوره. باید دلیلی که شما میارید مدعا را ثابت بکنه، اینجا مدعا را ثابت نمیکنه چون از اون خارجه، یه بحث دیگریه. دیروز هم عرض کردم اونجا رد یمین از طرف، اونجا یک رد یمین از طرف ورثه میشه بعد از قسم خوردن شهود بود، اصلا این از بحث ما خارجه. بلکه بعیدت و شبهه، بلکه از این که شبیه ما نهنفی باشه، بهی یعنی ما نهنفی، این که شبیه ما نهنفی هم باشه ازش به دوره، شبیه ما نهنفی هم نیست که برسه به از ما مربوط به ما نهنفی باشه. مثل صریح هست در اراده بیان این که، خود این آیه شریفه پس به درد چی میخوره؟ بیان این میخواد بکنه که در شرع یمین مردوده داریم. این در برابر قول بعضی از اهل سنته، نه اینکه به درد ما نهنفی بخوره، در مقابل قول ابی حنیفه مزبور. قول ابی حنیفه مزبور یعنی که یعنی لم یشرع ردها به حالن، که گفته بود که همون در سطر دوم که لم یشرع ردها به حالن، رد یمین مطلقا قبول نداره که ما نهنفی باشه که هر جا باشه، کلن با این رد یمین مخالف. لافی ما نهنفی، این مربوط چیه؟ اینجا ان بیان ان فی الشرع یمینم فلان لا فی ما نهنفی، این مربوط به ما نهنفی نیست، که منظور رد یمین از طرف قاضی بعد از نکول مورد نظر هست، بعد از نکول منکر، پس این به درد نخورد، اینم رد کردیم. و به ذالک کلهی، این همه بالا پایین رفتن، اونا رو رد بکن، اینا رو رد بکن، فلان اینها، ظهر لکه، چی میخواد شما ثابت کنید آقای محقق نجفی؟ بعد لکه دوتا نقطه بذارید. ان ادلت الطرفین محل نظر و انه لیس فی النصوص تعرض لتعلیم القاضی خط تیره فی خصوص الفرض خط تیره القضاء و انه بالنکول، بالنکول رو یک بزنید او بالرد رو دو بزنید او بالرد من الحاکم. همه این حرفا رو زدم بالا پایین رفتیم که چی؟ آشکار بشه برای تو که ادله طرفین بنویسید، یعنی قول اول و دوم، یه قول بود قضا با صرف نکول، یکی قضا بود با رد یمین از طرف حاکم، اگر قسم میخورد مدعی حقش ثابت میشد، اگر اونم نکول میکرد حقش ساقط میشد. این رو میخوایم بگیم که اینها ادلهشون محل نظر اشکاله. و این که دیگه چی مد نظرتونه؟ و این که نیست در نصوص، حالا اهم از آیات و روایات، در نصوص در ادله دلیل نقلی تعرضی برای یاد دادن به قاضی، لتعلیم القاضی، یعنی یاد دادن به قاضی، اینجا مد نظره، یاد دادن به قاضی، بخوان با این توی این آیات روایت به قاضی یاد بدن در خصوص فرض، بنویسید یعنی نکول منکر، خصوص فرض یعنی نکول منکر، اینجا بخوان به قاضی یاد بدن قضا را، لتعلیم القاضی القضاء، القضاء متعلق به اون تعلیم قاضیه، به اون مربوط میشه، بخوان به قاضی قضا را یاد بدن. و این که انهو یعنی قضا، این و این که اون قضا به نکول است، که همون قول اول باشه، او به رد من الحاکم باشه که چی میشه؟ قول دوم میشه که رد یمین من قبل حاکم باشه، از طرف حاکم باشه که قول دوم بود. هر دوتا هم در صفحه 182. اینا را هیچ روایت ندارم که متعرض اینها شده باشه. حالا ادامه بس. نعم قد یقالو حالا فعلا سب کنیم دیگه، حالا فعلا دونیم به کجا میرسه. نعم قد یقالو انهو بعد فرض الاجماع المرکب الان حصار القضاء فی الفرض به احد الامرین و ان اختیار امر سالسن من تخییر الحاکم، بزند یک، من تخییر الحاکم بین الرد و القضاء، دو، و بین القضاء بالنکول، بزنید دو، و بین القضاء بالنکول دو، او سه بزنید، او به الزام المنکر ال اختیار احد الثلاثه ولو به حبسه علی ذلک کما اصاه او مع الیه زیل و خبر البصری او غیر ذلک. این جمله معترضه تمام شد. اینا که بگیم ان اختیار امر ثالث خرق للاجماع المزبور، یه ویرگول اینجا میخواد درنگ اینها. حالا بعد از این که بعد فرض الاجماع المزبور فلان فلان فلان، یتکه القول هین اذن انه يرد اليمين منه على المدعي لاصاله عدم یک بزنید لاصاله عدم ثبوت الحق بدونه ولظهور، دو بزنید ولظهور الحقوق في مزمر يونس بالاربعه و مجرد النکول خارج انها بل لعل، رو سه بزنید، دوباره شماره گذاری ها شروع شد. بل لعل النصوص المستفیزته، این سه، اول متواترت الدالته، متواترت الدالته الان حصار کیفیت القضاء بین الناس بالبینات والایمان تقتضی ذلک. ففی خبر ای سلیمان چهاره که حالا بینیم میرسیم. بله گاهی گفته می شود که بعد از فرض اجماع مرکب، حالا اجماع مرکب چیه؟ نباید ابهام داشته باشه دیگه، مطلبی چیزی گفته میشه اینا باید روشن بشه. خب جای مختلفی میتونه به درد بخوره. خب ما یک اجماع بسیط داریم، یه اجماع مرکب داریم. اکثر اجماعاتی که در کتب فقهی اومده هم اجماع بسیطه، یعنی اتفاق برای یک رأی معین و قول معین، آقا اجماع دارن بر حلیت فلان، بر حرمت فلان، بر جواز فلان، بر اباحه فلان، بر استحباب فلان و کراهت هم احکام دیگه. این میشه بسیط، که غالبا هم بسیطن. پس اصل در اگر جای صرفا گفتن اجماع، یه اجماع بسیط. برای همین اجماع مرکب اگه باشه باید تصریح بشه. حالا اجماع بسیط چیه؟ اجماع بسیط اینه، خوب دقت کنید، اجماع بسیط اینه که عده‌ای از فقها اومدن درباره موضوعی گفتند وجوب واجب است. مثلا عده‌ای از فقها اومدن در زمان غیبت اومده گفتن فرض نماز جمعه واجب است، یه عده‌ای اومدن گفتن مستحب است. اقوال دیگر کانه نه، در نماز جمعه اقوالی زیادی داریم، اگه اشتباه نکنم نمیدونم 10 تا 12 تا قول ما درباره نماز جمعه داریم، حالا جزئیاتش یادم نیست، ولی اقوال زیادی داریم. حتی قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت هم داریم، حتی قائلش هم داریم، یعنی داشتیم، قائلم که میگم از دنیا رفته. حالا ما میگیریم که دو تا قول داریم، فرض بر این میگیریم که در یه موضوعی فقط وجوب استحباب داریم، همه فقها مثلا یه نصفشون گفتن وجوب یا نصفشون گفتن استحباب. حالا اجماع مرکب اینجا چی به درد میخوره؟ میگن آقا خروجی این دوتا قول چی میشه؟ خروجیش میشه چی؟ نه، خروجیش میشه عدم قائل به حرمت، خروجیش میشه عدم قائل به کراهت، خروجیش میشه عدم قائل به مثلا اباحه. نه، متوجه؟ خروجیش اینه. میگه اینها درسته در اصل قضیه با هم اختلاف دارن، در اصل این که بله با هم موافق نیستن، یه اون میگه واجب، این میگه مستحب،
اون لازم و لازمه، لزوم داره این لزوم نداره، این صرفا ثواب داره، لزومی در کار نیست، با هم دیگه خیلی تفاوت دارن. اما در یک چیزی با هم دیگه اجماع دارن، در این که حرام نیست دیگه، یعنی این که اینجا نه قائل به حرمت نیستن دیگه، از حرمت دیگه در اینا نیست، اینها وچه در اصلش با هم دیگه اختلاف کردن. اما فعدم القائل بالحرمته او الكراهته او الاباهته مما يستفاد من القولين والقول بعدم وجود قول ثالث يعد مجمعا عليه بالاجماع المركب. اینجا ببینید اون در اجماع بسیط یه قول بوده، همه همونه میگفتن، میشه اجماع بسیط. اجماع مرکب اینه که دو تا قوله، اما دو تا قول یه خروجی داره، چیز ثالثی ازش در میاد. اینجا میگن یه قول میگه وجوب، یه قول میگه استحباب، اینجا ولی قائل دیگه به حرمت نیستن، قائل به چیز نیستن. این چی میشه؟ میگه آقا شما این از کجا به دست آوردی؟ میگه با کمک اجماع مرکب به دست آوردم، چون همه فقها رو بررسی کردم، همه یا گفتن واجب یا گفتن مستحب، دیگه قائل به حرمت نداریم، قائل به کراهت نداریم. این رو میگن با اجماع مرکب. اگر هر جایی، فقط این مسئله نیستا، حالا جالبه همینجا که اجماع مرکبه، مرحوم آیت الله گلپایگانی اومدن گفتن اصلا اجماع مرکب اینجا منتفیه، اصلا به درد نمیخوره، اینجا هر اینجا کاربرد نداره، کارایی نداره. حالا اگه وقت شد عبارت ایشون هم میخونم.
واجب و مستحب چی ندید درجش چی میشه؟
واجب مستحبش میشه که اینا کسی قائل به حرمت نداره، قائل به کراهت نداره، قائل به اباحه نداره، همشون قائل یا به وجوبن یا به استحبابن. اینه میگه با چجوری به دست اومد؟ اینو بهش میگن اجماع مرکب.
درست نیست مطلوبیتی که آقا گفت؟
نه، اون مطلوبیت یه وجه اشتراک وجوب استحبابه، وجه اشتراکه. این برای تو به درد بحث اجماع مرکب ما نمیخوره. دیگه اونی که ایشون گفتن اون مال اینه که بله، چیزی که واجبه، چیزی که مستحبه، یه چیزی با هم دیگه اشتراک دارن، در اینکه این مطلوبه دیگه. اینجا ممنوع نیست، مطلوبه، منهی نیست، مطلوبه، درست شد؟ و مأمورون بهه، ولی اون مأمورون به هست محل الزام، این مأمورون به ما عدم الالزام با صرف ثواب اینها. بعد عرض کنم که بله، گاهی گفته می شود که بعد از فرض اجماع مرکب بر انحصار قضا در فرض، یعنی همون کل منکر به یکی از امرین، امرین یعنی که یعنی یا یمین منکر باید باشه یا یمین مدعا علیه باید باشه بعد از رد یمین از طرف حاکم. شما بگید آقا شما بررسی که میکنیم یا این میشه یا اون میشه، همونطور که اینجا شما دوتا قول دارید، ما با اجماع مرکب یه چیز دیگه به دست بیاریم، نه اونو بگیم نه اینو بگیم، یه چیز ثالثه بگیم. که البته آیت الله گلپایگانی میگه اینجا اجماع مرکب منتفیه، به درد اینجا نمیخوره، این با اون قضیه وجوب استحبابی که از شما عدم حرمت در می، عدم قائل به حرمت و کراهت اینا دست میاری، این با اونجا فرق داره و منتفیه. ببینید بعد از اینکه شما تمام کلمات فقها فهمیده میشود، انحصار قضا چی بشه؟ به عهد الامرین. انحصار قضا بشه به عهد الامرین، که چی بگیم؟ به اینجا بگیم که یا منکر قسم بخوره یا اینکه اینجا یمین مدعی باشه بعد از رد یمین از طرف حاکم بخواد باشه.
یمین مدعی یا متعاله؟
بله؟
یمین متعاله؟
نه، یمین متعاله که نه، که یمین منکر یا یمین مدعی. منکر که میشه متعاله دیگه، یا یمین، یه بگیم یمین منکر یا بگیم یمین مدعی بعد از رد یمین از طرف حاکم، اگرم گفته باشم اونطور. خب عرض کنم که اینجا آیت الله گلپایگانی اومدن گفتن ذیل کلام صاحب جواهر در کتاب القضا جلد 1 که متاسفانه دو تا چاپ داره، این تو نرم افزارها و کتابا مخاطب گیج میشه و این تعدد چاپ ها کارو خراب میکنه. بابا یک جای دیگه هم چاپ میکنید که یک طوریه، حتی المقدور سعی بکنن این تفاوت مجلدات صفحات نباشه، مشکل آفرین نشه. الان شما ببینید خود نور تو یک نرم افزارش یه چاپ آورده، تو نرم افزار دیگه یه چاپ دیگر آورده، خود یک مؤسسه. الان ببینید تو یک چاپش اومده جلد 1 صفحه 325 تا صفحه 327، تو طبع دیگرش هست جلد 1 صفحه 291 تا 293. اینا الان بگی که مخاطب مخاطب مراجعه بکنه اذیت نشه. ایشون میگن اقول اما الاجماع المرکب فمنتفن هنا. اجماع مرکب اینجا منتفی، اجماع مرکب اینجا به درد نمیخوره که، اینجا کاربرد نداره. مثلا زیرا به اجماع مرکب رو چون اینجا میزنن، ولی ای کاش توضیح میدادن، توضیحی ندادن. بعدن اومده این کل این عباراتی که براتون خوندم، ذیل این عباراتی که براتون خوندم، این عبارتیشون اومده. بعد یه اصالت عدم ثبوت حق بدونه داشتیم، ایشون میگن که اینم تعارض معارض داره، مشکل داره. و اما اصالت و عدم ثبوت الحق بدون رد الیمین علی المدعی فمعارضتون به اصالت عدم وجوب رد الیمین هی نیزین، مع ان حکم الحاکم به وجوب اداء الحق علی المنکر ان کان من جهت نکولهی فالحق ثابت و ان کان الحکم مترتبا علی الیمین علی الرد فلا یحکم علیه به دفع الحق فظهر انه لا مجال لجریان اصالت عدم ثبوت الحق لأن موجب الحكمه في الصورة الأولى حاصل قطعا وفي الثانية غير حاصل قطعا وحيث يتردد الأمر بين أمرين مقطوع بهما لا يجري الاستصحاب أبدا إلا أن يقال هنا بأن الأصل عدم جعل حكم للنكول لكن هذا الأصل أيضا معارض بأصالة عدم جعل جواز الرد أو وجوبه أو وجوب إلزام المدعى عليه بالرد على الحاكم. این رو هرچی اینجا گفتن ایشون میان زیرابشو میخوان بزنن. البته این کلام خود صاحب جواهر نیست، میگن نعم قد یقال، گاهی گفته میشود، طوری میگن که متاسفانه قائلش هم مشخص نیست. پس گفتن بعد از فرض اجماع مرکب بر انحصار قضا در فرض که همون نکول منکر باشد به یکی از دو امر و اینکه اختیار امر ثالث، شما میگن آقا یا اینجا منکر قسم بخوره یا مدعی بعد از رد یمین طلب حاکم قسم بخوره و اینکه شما اختیار امر ثالث میکنید. اون امر ثالث چیه؟ تو جمله معترضی میاد میگه یک، تعم مخیر بودن حاکم است بین رد یمین و قضاوت کردن، یعنی اصلا به رد یمین نکنه، بیاد قضا به نکول بکنه، این مخیر باشه. دو، و بین قضا به نکول، امر ثالث اینه که اصلا کلن قضاوت به نکول بکنه، دیگه رد یمین نکنه. سه، بیا اینجا ملزم بکند منکر را بر اختیار کردن عهد ثلاثه، یکی از سه چیز رو انتخاب بکنه. ثلاثه رو بنویسید، حلف، نکول، رد یمین، این سه چیز. بیان بگیم این رو ملزم بکنه به اختیار یکی از این سه چیز، ولو این لوی وصلی است، ولو با حبس کردن منکر علا ذالک بر این الزام. ابو یه وقت میاد زیر بار نمیره، اینجا نه قسم میخوره نه رد یمین میکنه، اینجا حبسش میکنه که تو فشار قرار بگیره و حاضر بشه که این کار انجام بده، ولو با حبس منکر بر این الزام. همونطور که امید است که اشاره داشته باشد به این الزام، الهی یعنی الزام، ذیل خبر بصری، یا اشاره داشته باشیم الزام ذیل خبر بصری یا او غیر ذالک، او غیر ذالک، عرض کنم که اینجا ما مخیرش بکنیم فلان فلان، این غیر ذالک هست، در واقع چهارمی هست که نام نبردن، که ما چهار نمیذاریم که مشخص نکردن. ببینید او به الزام او غیر ذالک، من خونده بودم غیر ذالک، این غیر ذالکه. حالا ما اینجا که میگیم امر ثالث، میگیم میتونید یه چیزای دیگه هم در نظر بگیرید، میگه هر کدوم از اینا رو میخواد شما بیارید، اینا دفع دخل مقدر میکنن. یه وقت میگه آقا نه من این سه چیز نبوده، یه چیز چهارم، یه چیز پنجم، میگه هر کاری بکنید خرق للاجماع المذبوره، تمام اینا غیر ذالک، ذالک به الزام میخوره، غیر الزام باشه، این پاره کردن اجماع مذبور است. اجماع مذبور بود یعنی چه؟ اجماع مرکب مد نظرها، همین اجماعی که بالا آوردیم که گفتیم الاجماع المرکب، این پاره کردن اجماع مذبور است که همون اجماع مرکب باشه. حالا که این حرف رو زدیم، انه بعد فرض الاجماع المرکب فلان فلان تا اینجا که گفتیم، یتجه و وجیه هست و پسندیده هست قول در این هنگام، هینیزه یعنی چه؟ هینیزه نبنویسید، در این هنگام که قضا منحصر است در فرض که منکر نکول کرده است به یکی از دو امر و این که اختیار امر ثالث خرق اجماع مذبور است. خب چی بگیم؟ بعد هینه از این دو تا نقطه بذارید، با اون قول چیه؟ قولی که شما میپسه اون کسی که میگه، این البته ذیل اون قد یقال هست، کسی که در اون حرف میزنه میگه وجیه هست قول در این هنگام که چی؟ یه رد میشود یمین منها، یعنی از حاکم بر مدعی، یعنی قول دوم ذیلش بزنه قول دوم، این که رد یمین بشه از حاکم بر مدعی. البته بعضی اینجا یه چیزی دیگه هم گفتن، گفتن یا رد یمین از طرف منکر با دستور حاکم. ببینید کی داره؟ رد یمین از حاکم بر مدعی. یکی هم بگه نه، رد یمین از طرف منکر با دستور حاکم، یعنی مستقیما حاکم این کارو نکنه، به منکر بگه رد یمین بکن. اینم هست. خب چرا این قول وجیه ترینه، بهتره بعد از این توضیحاتی که دادیم؟ یتجول قولین ازین، دلیلتون چیه؟ دلیل اول، دلیل اول اصالت عدم ثبوت حق است بدون اون رد یمین بر مدعی. ضمیر میخوره رد یمین بر مدعی. شما اگر بخواد اینجا رد یمین بر مدعی نکنید، حالا چه بگیم از طرف حاکم که یه عده هم بگن نه به دستور حاکم رد یمین صورت بگیره از طرف منکر، اینجا اصل اینی که بدون اون رد یمین حق ثابت نمیشود. این دلیل اول. دلیل دوم، برای ظهور حصر استخراج حقوق است در مزمر یونس که در صفحه 176-177 بود، به چهار چیز بود و مجرد نکول خارج است از این چهارتا. ها میخوره به اون اربعه، از اون چهارتا خارجه. دلیل سوم، بلکه شاید نصوص مستفیضه که از خبر واحد بالاتره ولی به حد تواتر نرسیده، یا حتی خبر متواتری که خبرهای متواتری که دلالت دارند بر انحصار کیفیت قضا و بین مردم به بینات و ایمان. این لعل نصوصه، نصوص مستفیضه یا متواتری که اینا چی هستن؟ اینها دلالت دارن بر انحصار کیفیت قضا بین ناس به بینات ایمان. این چیه؟ تقتضی ذالک، اقتضا دارد آن را. ذالک یعنی چه؟ یعنی رد یمین بر مدعی از طرف حاکم. همه اینها این رو ثابت میکنه، یعنی در واقع قول دوم رو میتونه ثابت بکنه. که آیت الله بلقایگانی به این هم اعتراض میکنن، اون اصل رو رد میکنن اون قضیه. بعد میگن اما استدلاله به ظهور حصر استخراج الحقوق فی مزمر یونس بالاربعه ففیه نظر، اینم قبول ندارن. چرا؟ میگن از روایتو فی مقام بیان طرق استخراج الحق من طرف المدعی فقط لا مطلقا و الا فان اقرار المدعا علیه مثلا من اسباب ثبوت حق المدعی و لیس له ذکر فی الروایه. با اینکه اونم یکی از راهی استخراج حقوق هست، تو روایت هم نیومده، پس ما این انحصار قبول نداریم، منحصر نیست، منحصرش نکنید. این رو، این انحصار رو آیت الله بلقایگانی میان رد میکنه.
خب این که تمام استدلالش رو، یعنی رد یمین بر مدعی از طرف حاکم رو قول دوم باشه رو بر اساس این روایت یونس قرار میده، از اون طرف که سندش هم ضعیفه و قابل احتنا نیست،
این انحصار هم ما قبول نداریم.
چیز پرس و محکمی
باره درباره اونم آیت الله بلقایگانی اعتراض دارن، درباره لعل النصوص المستفیضه. آیت الله بلقایگانی میگن و اما قوله بل لعل النصوص المستفیضه ففیه ان الامر يدور بين تخصيص دليل وجوب البينه على المدعي بان نقول الا في حال رد المنكر اليمينه عليه و بين تخصيص دليل وجوب اليمينه على المنكر بأن نقول إلا إذا ردها على المدعي فإن إذن تجب على المدعي للمنكر لكننا ذكرنا سابقا بأن اليمين توجب الاطمئنان نوعا بصدق الحالف وأن الامتناع منها يكشف نوعا عن الكذب فهي مؤثرة وجودا وعدما، يعني خود يمين منكر وجودا وعدما تأثير گذاره. فميزان القضاء هو بينة المدعي و یمین المنکر او نکوله عن الیمین، یعنی این قول دوم نخواستن قبول بکنن، درست شد؟ یا بینه یا یمین یا نکول، یعنی در واقع میشه طرف قول چی میشه؟ همون قول اول میشه دیگه، انتخاب قول اول میشه از طرف مرحوم آیت الله گلپایگانی. حالا این سه تا، چهارم ففی خبری سلیمان بن خالد و محمد بن قیس و مرسل ابان بن عثمان ان نبی من الانبیا، من الانبیا رو بیارید، من الانبیا شکا، شکای اونجا با الف عادیه، شکا الى ربه القضاء فقال کیف اقضی بما لم تر عینی ولم تسمع اذنی فقال اقض بینهم بالبینات و اذفهم الاسمی یهلفون به. این چهارمی در خبر سلیمان ابن خالد و محمد ابن قیس و مرسل ابان ابن یوسف عثمان این اومده. حالا اینا را سندش باید عرض کنم که پیغمبری از پیغمبران شکایت کرد نزد پروردگارش از قضاوت، با من چگونه قضاوت کنم به چیزی که چشمم ندیده گوشم نشنیده، چجوری قضاوت کنم؟ که خداوند متعال فرمود قضاوت کن بین مردم با بینات و از افهم الاسمی یحلفون به، و با اسم من قسم بخورند و بعد از اون تو قضاوتت رو انجام بده. این سلیمان ابن خالد سندش اینه، انهو ان النضر ابن سوید ان هشام ابن سالم ان سلیمان ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام ان نبی من الانبیاء شکا الی ربه فقال یا رب کیف اقضی بما لم اشهد. اونجا اشهد داره، فرق داره با متن اینجا، لم اشهد و لم ارى. قال فاوحى الله عز وجل الیه ان احکم بینهم بکتابی و عذفهم الاسمی فحلفهم. اونجا چی داره؟ اکن بینهم بکتابی داره. اونجا چی داشت؟ بحث بینات داشت، درست شد؟ اینجا کتابی داره و عذفهم الاسمی فحلفهم به. و قال، البته خود روایت داره، هازا لمن لم تقوم له بینتون، پس بینه هم داره منتها با این تفاوتی که پس پیشکی داره. این روایت مسند و صحیحه. انهو یعنی حسین ابن سعید اهوازی که امام صدق است، نظر ابن سوید سیرفی هم امام صدق است، هشام ابن سالم هم امام صدق است، سلیمان ابن خالد الاقطع اونم امام صدق است، از امام صادق علیه السلام. مسند و صحیح روایت و این مطلب رو توش داره. اون روایت محمد ابن قیس اون مرسل و ضعیفه. توش اون چیه سلسله سندش؟ میگه علیون ان ابیه ان بعض اصحابی ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام قال ان نبی من الانبیاء شکا الى ربه کیف اقضی فی امور لم اخبر به بیانه ها. ببینید الفاظش تفاوتی داره. فقال له ردهم الی و عذفهم الاسمی یهلفون به. این روایت مرسل ضعیفه چون بینش داره ان بعض اصحابه داره، علی که یعنی منظور علی ابن ابراهیم قمیه که امامی صدق است، ابیه که ابراهیم ابن اما ابراهیم ابن هاشم است، اونم مختلفون فی امامیون ثقتون من اصحاب امامیون ثقتون علل اقوا، عاصم ابن حمید الحنات امامی صدق است، محمد ابن قیس هم که ابو عبدالله البجلی امامی صدق است، منظور از ابی جعفر هم امام باقر علیه السلام که این روایاتی که مضامینشون به هم دیگه نزدیک هستن. مرسل ابان اونجا این اکنم که روایتش طولانیه، بله اینجا سلسله سندش اینه، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، بله دیگه فرصت نیست، این انشالله فردا بخونم ما ادامه مطلب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.